زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی، بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی هژواک فستیوال نقطه IR مراجعه فرمایید. هژواک فستیوال نقطه IR. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها. در سال روز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکرهای مطهر 280 شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در سراسر کشور و تهران تشییع می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع شنبه 25 آذر ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
صدای شهر.
سلام میکنیم به شما شهروندان عزیز و رانندگان گرامی، همراه شما هستیم. ضمن این که از شما خواهش میکنیم در توقفهای طولانی بیش از 2 دقیقه با خاموش کردن خودروی خودتون از افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری بفرمایید. موضوع امروز صدای شهر رادیو تهران این هست که در روزهایی که هوا آلوده است چه اقداماتی باید انجام بدیم. البته سرکار خانم مصطفوی هم از شما این سوال رو میپرسن که منتظر جواب شما دوستان شنونده هستیم.
خدمت شما عرض بکنم که به سمت شهر اومدیم تا با شهروندان محترم تهرانی گفتگو بکنیم و ازشون بپرسیم که در روزهایی که هوا آلوده است چه اقداماتی انجام میدین؟ چه مواد غذایی باید استفاده بکنین؟ آیا از شاخص کیفیت هوا اطلاعی دارید یا خیر؟ و با هم بشویم پاسخ شما عزیزان.
معمولا ماکس میزنیم و از نوشیدنی های مثل آب گرم و شیر و مایعات مصرف میکنیم.
خب اطلاع دارین که شاخص کیفیت هوا یعنی چی؟ یعنی مثلا یه عددی رو میگن شاخص کیفیت هوا مثلا عددش روی 140 هست.
بله، این آلودگی هوا رو نشون میده و عدد 50-40 پاکیزگی هوا رو نشون میده.
و عدد بالاتر چیه؟
آلودگی و کیفیت بد هوا رو نشون میده.
سعی میکنیم تا جایی که امکان داره از خونه اصلا بیرون نیایم. اگرم میایم واسه کار ضروری باشه ماسک بزنیم، بعد اگرم تو خونه هستیم در پنجره رو اصلا باز نکنیم.
چقدر خوب که نکات رو رعایت میکنید. چه مواد غذایی باید استفاده بشه تو اون ایام؟
مایعات بیشتر، شیر، آب.
در روزهایی که هوای تهران آلوده است شما چه اقداماتی انجام میدید؟
سعی میکنیم از خونه بیرون نیاییم، اگه مجبور باشیم که بیایم از ماسک استفاده میکنیم.
معمولا این کارا رو انجام
میدیم. بله این کارا رو.
خب چه مواد غذایی باید استفاده بکنید؟
مایعات، آب میوه‌های طبیعی، بعد شیر و آب زیاده.
اگر کار ضروری نداریم اصلا بیرون نریم، تو خونه باشیم. اگر حالا به خاطر به هر دلیلی حالا کار اون ضروری مهمه، اگر می‌خوایم بریم بیرون، قبلش اینکه یکم مایعات بخوریم، حالا شیر بخوریم، سوپ بخوریم، بعد حتما ماسک بزنیم. حالا زیاد تاثیر نداره، ولی خب به نظرم از هیچی بهتره.
کمک میکنه. همیشه در واقع تو شرایطی که هوا آلوده است صحبت می‌کنیم از شاخص کیفیت هوا. اطلاعی دارین از این موضوع؟
حالا از عددش که نه، ولی خب من الان که میدونم در حد چی برای تمام افراد جامعه ناسالم، کلا ناسالم برای تمام افراد جامعه است که در این حد میدونم.
مدتی که متاسفانه هوا خیلی هم آلوده است. راهکار خاصی داره به نظرتون؟
خب 50 به نظر من 50% برمیگرده به خود مردم، 50% هم به خود مسئولین برمیگرده. بخوام از طرف حالا مردم، وظیفه مردم بخوایم بگیم، یکی اینکه حالا با خودروی تک سرنشین بیرون نرن و اینکه بیشتر سعی کنن از وسیله نقلیه استفاده بکنن. حالا از خودرو هم میخوان استفاده کنن، با خودرو هم میخوان برن بیرون، سعی کنن حالا به تعمیرگاه برن که مثلا ماشینشون مشکل نشه باشه، بیش از حد مثلا بنزین مصرف نکرده باشه، مصرف نمیکنه، و اینکه آره ماین فنی بره، و اینکه مثلا روغن ریزی اون چیزا نشه، اینا رو حتما چک کنن که ماشینشون همچین مشکلی نداشته باشه.
حتی نمیکنه خونه بیرون نرفت، مخصوصا سالمندا، بچه‌ای که مثلا اصلا هر کسی که مثلا مشکل تنفسی داره بیرون نره، بعد اگرم مجبور شد بره ماسک داشته باشه.
دکتر زهرا ریاضی هستم، متخصص بیماری های عفونی. در رابطه با عوارض و چگونگی مقابله با عوارض در واقع آلودگی هوا، مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. آلودگی هوایی که این روزها ما شاهدش هستیم در واقع ذرات کوچکی هستن که خیلی خیلی ریزتر از حتی ویروس ها هستن و به راحتی با تنفس کردن وارد دستگاه تنفسی ما میشن و در ریه هامون رسوب میکنن، و یا اینکه حتی وارد گردش خون ممکنه بشن و در سیستم ایمنی ما و در سیستم کلی بدن ما ایجاد اختلال بکنن. اختلالاتی که ایجاد میکنن با توجه به اینکه این ها به هر حال در ریه رسوب میکنن، ظرفیت ریه رو کم میکنن. یعنی مثل کسی میمونه که به هر حال دود استنشاق میکنه و موقعی که اکسیژن بیشتری بایستی وارد ریه بشه و دی اکسید کربن خارج بشه، حجمی که باید جا داشته باشه تا اکسیژن وارد بشه کم میشه، یعنی جای کمی برای اکسیژن وجود داره. بنابراین وقتی اکسیژن کم هست، خب اکسیژن رسانی به ارگانهای حیاتی مثل مغز، مثل کلیه‌ها، مثل کبد و بقیه اعضا دچار مشکل میشه. خود ریه هم همینطور، تنفس هم دچار مشکل میشه. اختلالات هوشیاری به وجود میاد و یا اینکه عروق رو ممکنه، عروقی که به درجاتی خودشون بسته بودن، شدیدتر بکنه و حتی باعث سکته‌های مغزی و قلبی بشه، و یا اینکه اونقدر زیاد بشه که درجاتی از سطح هوشیاری پایین ایجاد بکنه، اختلالات ایجاد بکنه که گیج و منگ بشه، آدم اختلال تعادل پیدا کنه، حالت تهوع و خواب آلودگی و اینها رو ایجاد بکنه. اینها عوارضی است که در جا ما میبینیم، ولی عوارض دراز مدتش هم اگر که بیشتر در مرزش باشیم خب به وجود میاد. خب چه کار بکنیم که کمتر این آسیب رو ببینیم؟ خب اولا بایستی جلوگیری بکنیم که آلودگی هوا ایجاد نشه. دومی که در مرزش قرار نگیریم، یعنی در واقعی که انقدر درجه آلودگی هوا زیاد هست ما بیرون نباشیم. خب به هر حال شاید به خاطر شغلمون و شرط زندگی اجتناب ناپذیر باشه، یا اگر که به هر حال قرار میگیریم فعالیت‌های فیزیکی بیشتری رو انجام ندیم، مثل ورزش اینا در هوای باز که نیاز به اکسیژن بیشتری رو داشته باشیم و هوای بیشتری رو در واقع تنفس بکنیم، در واقع آلودگی بیشتری رو هم وارد ریه‌مون بکنیم، و اینکه ما سعی کنیم حالا ماسک و اینها، از ماسکایی که ما برای حتی کووید استفاده می‌کردیم استفاده بکنیم، ذرات کوچکتر از اینه و از اون رد میشه. بایستی کاری بکنیم که اولا همه کسانی که بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی، ریوی و سرطان و اینها دارن واقعا در معرضش قرار نگیرن. استفاده از سیگار و اینجور آلودگی آلوده ها خب بیشتر میکنه خطرات رو برای فرد و برای جامعه، واقعا استفاده نکنیم. و دیگه اینکه سیستم ایمنی خودمون رو اونقدر باید بالا ببریم که هم بتونه بعضی از این سموم رو راحت دفع بکنه، و همین که اگر در معرض این آلاینده ها قرار میگیره سیستم ایمنی خودشو خیلی قوی کرده باشه. بهترین چیز نوشیدن مایعات آب هست که دفع اینها رو کلا راحت تر بکنه و مایعاتی که حاوی ویتامین سی باشن و ویتامین های دیگه و رادیکال های آزاد رو در واقع ضد سرطان ها رو داشته باشید. بهترین چیز سبزیجات و میوه ها هستن، سبزیجات خام و سبزیجاتی که رنگدانه دارن مثل هویج و یا گوجه فرنگی یا سبزیجات دیگه ای که استفاده بکنیم. اینها سیستم ایمنی چون ویتامین های زیادی دارن و اونهایی که کاروتن دارن باعث میشن سیستم ایمنی تقویت پیدا بکنه. و از میوه‌جات هم همونهایی که اقساط مرکبات یا میوه هایی که ویتامین سی بیشتری داشته باشن استفاده بکنیم تا تقویت بکنیم بدن رو در مقابل این مواد سمی که وارد بدنمون میشه.
خیلی متشکرم از اینکه همراه استودیو صدای شهر رادیو تهران بودید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت که
27 نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی انتظار همچون نفع تسلیمی است که بایستی تمام اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
در میدان بهارستان تهران مجسمه ای نصب شده که فردی را نشان می‌دهد در حال سخنرانی. این مرد که عصایی به دست دارد یکی از افتخارات معاصر ایران است، مردی که نشان داد در اوج اختناق سیاسی و آشفتگی امنیتی کشور هم می شود کارهای بزرگی انجام داد. سید حسن مدرس.
شما ملاحظه کردید تاریخ مرحوم مدرس رو دیدید؟ یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که هر کس اون وقت را ادراک کردن میدوند که زمان رضا شاه غیر از زمان محمد رضا شاه بود. اون وقت یک قلدری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد.
امام خمینی شیفته سید حسن مدرس بودند، حتی ایشان را از نزدیک دیده بودند و در جوانی یکی از شخصیت‌های محبوب ایشان بود.
این آدم که می آمد، من درسشون یه روز رفتم، می آمد در مدرسه سپهسالار که مدرسه شهید مطهری سالار درس می گفت، من یه روز رفتم درسشون، مثل اینکه هیچ کاری ندارد، فقط طلبه ایش داره درس می گفت. اینطور قدرت روحی داشت، در صورتی که اون وقت در فوران اون مسائل سیاسی و چیز بود که باید حالا برن مجلس و اون بساط رو درست کنن، از اونجا پیش رفت مجلس. اون وقتی می رفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب می بردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم، ولی مجلس کنه احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل اینکه یه چیز تازهی واقع شده. این برای چی بود؟ برای اینکه یه آدمی بود که نه به مقام اعتنا میکرد و نه به دارایی و امثال زالکیش اعتنا نمیکرد، نه مقامی او را جذبش میکرد.
مدرس الگویی از سیاست ورزی در ایران است که اصالت را به فرد می دهد. او می گوید برای خدمت و اصلاح امور هیچ وقت نباید ناامید شد. برای درک بهتر اهمیت باید شرایط سیاسی اقتصادی دوران مدرس را بهتر بشناسیم. از آشوب دوران احمدشاهی تا استبداد رضاشاهی، دکتر مختاری استاد تاریخ توضیح می دهد.
سید حسن مدرس این ویژگی های شخصیش رو با اون جنبه های علمی و فقهی در آمیخته بود و یک نماینده شاخصی در مجالس دوره مشروطه شد و توانست که یک نماینده‌ای باشه که به قانون اساسی مشروطه و به خود مشروطه همواره تکیه بکنه و اعلام بکنه که مجلس پایگاه و جایگاه خاصی داره که میتونه بر همه امور نظارت کنه. نکته جالب اینجاست که سید حسن مدرس آدمی مطلق اندیشی نبود، یعنی افراد رو مطلق بد یا مطلق خوب نمیدید. اونجایی که احساس میکرد منافع ملی هست به موافقت یا مخالفت با یک فرد میپرداخت و این نبود که فکر کنیم که دارای مرزبندی های فکری و جنایی خاصی باشه. اون چه که براش مهم بود منافع ملی بود.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی امام خمینی همین دیدگاه مدرس را در حکومتداری مد نظر گرفتند. اولان که مجلس را نهادی مهم می دانستند که می تواند اقتدار مردم را برای مسئولین نشان دهد. در دیدگاه امام خمینی نماینده قدرتمند بسیار تأثیرگذار است.
ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیاییم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنیم. امام قبول نکردن، به دلیلی قبول نکردن. بعد به ما گفتن که برید سراغ مجلس. مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد.
بنابر اهمیت مجلس همیشه این سوال در افکار عمومی ایرانی ها مطرح شده که نماینده مطلوب چه کسی است؟ چه افرادی می توانند یاد مدرس را دوباره زنده کنند؟ دکتر جلالیان استاد دانشگاه و عضو مجمع نمایندگان ادوار.
یک نماینده اولین گامی که به نظر من باید به هر حال ازش برخوردار باشه باید تجربه داشته باشه. عرصه های مختلف مدیریتی کشور باید تجربه کسب کرده باشه، در عرصه های مختلف مدیریتی کشور باید کار کرده باشه و در واقع مملکت رو خوب بشناسه. اگر در عرصه های مختلف هم مجرب نیست، حداقل در یک عرصه مدیریتی در سطح بالا دارای تجربه و پختگی لازم باشه و الا نمیتونه یک نماینده به اصطلاح در خور و در شأن مردم باشه.
مجلس مهمترین نهاد قانونگذاری در ایران است. هیچ فرد یا نهاد دیگری نمیتواند آن را منحل کند و مستقیمترین سیستم حکومتی برای ارتباط با مردم است.
دستور هم شروع
دستور اول همونطور که اشاره فرمودید بررسی برنامه و صلاحیت آقایان رئیس رأی اعتماد.
سوال نماینده محترم قائم شهر سوادپور از وزیر محترم کشور.
معمولاً انتخابات مجلس شورای اسلامی به سبب فعال نمودن بدنه جامعه در همه شهرها و روستاهای کشور یکی از پرشورترین اتفاقهای سیاسی و حتی فرهنگی ایران است. پایان امسال یک انتخاب دیگر داریم و شور انتخاباتی در حال اوج گرفتن است. رسانه‌های بیگانه هم در هر انتخابات ایران تلاش دارند این شور اجتماعی را به یک شکاف سیاسی تبدیل کنند. آنها هم خبرهای خود را شروع کردند.
5 ماه مانده به انتخابات مجلس در ایران هر روز بیشتر و بیشتر مقام ها و شخصیت ها و ناظران و تحلیلگرها درباره این رای گیری و شرکت در آن و عدم شرکت در آن و شرکت مشروط در آن صحبت می‌کنند.
بدون شک هر انتخاباتی یک مسیر جدید در پیشرفت کشور است. به همین دلیل است که دوست و دشمن روی آن حساب می کنند. از الان می شود حدس زد که در 11 اسفند 1402 کشور ایران با چه اتفاق مهمی روبروست. وقتی که صندوق رأی تکلیف مجلس 12 را روشن می کند. مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
حضرت زهرا علیها السلام در جامعه اون روز در برخی عرصه ها در جامعه حضور پیدا کردند، تو بعضی جنگ ها حضور داشتند، در قدیر بودن، در قدیر خم ایدون الله الاکبر بودن، بعد شهادت پیامبر گرامی هم در دفاع از آقا امیرالمومنین علیه السلام علیه دستگاه ظالم اومدن بیرون، حضرت تشریف آوردن بیرون، خطبه خوندن، سخنرانی کردن. بله، حضرت برای دفاع از امیرالمومنین از خونه خارج شدن، بیرون اومدن، در اجتماع حاضر شدن، در نهایت حیا و عفاف و حجاب. در جای دیگه داره وقتی اون مرد نابینا وارد خانه شد، حضرت میره برای رعایت حجاب، بعد میفرماد ان لم یکن یرانی فانی اراه، درسته که اون منو نمیبینه ولی من که دارم او رو میبینم که جلوی یه نامحرم بی حجاب نشستم. لذا بانوان تو شرایطی و مکانهایی باید اصلا تو جامعه باشن، برای تحصیل علم، دانش، برای خدمات اجتماعی، برای پیشرفت خودشون و جامعهشون. اما این حضور اونطوری باید باشه که سیدت و نساء العالمین بوده، اونگونه باید باشه که حضرت زینب علیه السلام بودن. ببینید تو جنگ های احد، تو جنگ های احزاب، حضرت زهرا پشتیبانی میکردن پیغمبر رو و سپاه اسلام رو. تو جنگ احزاب که مدینه محاصره شد، با پختن نان قسمتی از نیازمندی های جنگ رو تأمین میکردن در کنار بانوان دیگه. در جنگ احد زخم‌های پدر رو مداوا می‌کردند، پرستاری می‌کردند. حضرت زینب علیها السلام هم به عنوان یک بانو اصلاً تو کوفه درس تفسیر داشتن. پس ماها نگاه افراطی رو قبول نداریم که میگه زن باید تو خونش حبس باشه، زن باید از حقوق فردی و اجتماعیش محروم باشه، اصلا حقی نداره. یه نگاه ضد دینیه. نگاه دین به زن یه نگاه عزتمندانه است. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا، همه ما رو در مسیر حضرت زهرا انشاءالله قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای تو ریزت ره خدا نیست، جلوه روشنت بی کران ترین قسمت رهاییست. میرسد با تو از سوی حق پاسخ یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسم، حامی اهل ایمان، فارغ از روزگارم، بی کران همچو قرآن شود هر دلی که رود سوی جانم. زندگی روشن است از فروغ دلارای تأثیر قرآن، اهل بیت نبی جلوه روشن نور تفسیر قرآن، حامی اهل ایمان، فارغ از روزگارم، بی کران همچو قرآن شود هر دلی که رود سوی جانم.
13:56 لحظات پایانی بخش اول برنامه‌های امروز رادیو تهران به تاریخ 25 آذر 1402. اگر در ساعت پیش رو شنونده که برنامه‌های دیگر این شبکه هستید، دعوت می‌کنم 3 برنامه سعدآباد، اختیاریه و از رادیو تهران بپرسید رو با موضوعاتی که عرض خواهم کرد بشنوید. سعدآباد، روز پژوهش، اختیاریه با موضوع خیریه ها و از رادیو تهران بپرسید با موضوع املاک. سپاسگزاریم که مجموع برنامه های بخش اول رو شنیدید. امیدوارم که در مجموع مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. مراقب سلامتتون باشید و خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.